مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، در این شماره از مجله آزادی داستانی در مورد مناسبات زن و شوهر، هنر نقاشی خراسانی، مندلشتام چگونه استالین را هجو کرد، زدودن افکار منفی از ذهن و پارچه شعری نیز دکلمه خواهد شد. اما قبل بر استماع این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی عدم دسترسی به معلومات و مشکلات امنیتی و مالی را از چالش‌های فراروی رسانه‌ها در سال روان میلادی خوانده می‌گوید که برخی حلقات تلاش دارند با نزدیک شدن سال 2014 کار رسانه‌ها را محدود سازند. با گزارش آژانس پژواک، صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی در نشست خبری روز سه‌شنبه گذشته گفت این گزارش نشان می‌دهد که کار رسانه‌ای در افغانستان هنوز هم دشوار و پرچالش است. موصوف مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به معلومات و مشکلات مالی رسانه‌های چاپی را از چالش‌های عمده رسانه‌ها در سال روان میلادی عنوان نموده، گفت که با وجود این همه چالش‌ها، خبرنگاران افغان نسبت به خبرنگاران در منطقه در وضعیت خوبی قرار دارند. توحیدی میگوید در سال روان میلادی 69 مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت گردیده که شامل مجروحیت، لتوکوب، تهدید و توهین میباشد. مسئولان این نهاد افغانستان را هنوز هم یک کشور پرخطر برای خبرنگاران عنوان نموده، میگوید که در سال روان میلادی مشکلات زیاد فراروی کار خبرنگاری در کشور وجود داشته است. دوشنبه گذشته 7 قلم آثار تاریخی و باستانی به ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ تسلیم داده شد. محمد صالح خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با آژانس باختر گفت آثار به دست آمده که شامل مجسمه سنگی تزئین شده، یک غوری چوبی، یک عدد سرایی فلزی تزئین شده، 2 پایه ترازوی فلزی، 1 دانه سرمدانی، 1 عدد نی از چوب آج به شکل کندنکاری شده و 1 کاسه شکسته سفالی با نقشه‌های رنگه میباشد که از اثر سعی و تلاش منصوبان امنیتی از یک منزل از کارته سید اسماعیل بلخی شهر مزار شریف به دست آمد. رئیس اطلاعات و فرهنگ میگوید آثار مذکور به دوره ما قبل از اسلام و دوره اسلامی مربوط می شود. یک مترجم امریکایی شمار از اشعار شخصیت‌های بزرگ ادبیات فارسی دری را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. با گزارش آژانس باختر، این مترجم آثار عرفانی فارسی که رابرت عبدالحی نام دارد، شمار از اشعار مولانا، گلشن راز شیخ محمود شبستری، استاد خلیل الله خلیلی، شاعر معاصر افغان را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. افسر رهبین رئیس فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ در این زمینه میگوید که کار وی به گونه زمینه گفتگوی فرهنگ ها را میسر می سازد و می تواند شخصیت ها مانند شیخ محمود شبستری، استاد خلیل الله خلیلی و همچون شخصیت ها را در جامعه غرب بشناسند و به این ترتیب جامعه غرب از شخصیت معنوی و یا شخصیت های سترگی که در گستره فرهنگ و ادبیات فارسی دری کار کردند چیزی بفهمند و به گونه اندیشه هایشان متاثر شوند. و در اجتماع علمای حوزه غرب بر عصری شدن مدارس دینی تاکید شد. با گزارش آژانس خبری پژواک، در گرد همایی 3 روزه‌ای که روز یکشنبه گذشته با شرکت بیش از 300 تن از علما و مسئولان مدارس دینی ولایت هرات، غور، فرا و بادغیز در شهر هرات دایر گردیده بود، مولوی گل احمد مدرس در مدرسه فخرالمدارس هرات گفت مشکل عمده ما این است که نصاب درسی ما کهنه است و باید نو شود. این عالم دین افزود که با توجه به پیشرفت جهان در مدرسه دینی کشور در کنار علوم دینی لازم است که زمینه برای تدریس مضامین عصری مانند کامپیوتر، ساینس و لسانهای خارجی نیز مساعد گردد.
میگویند شیرازی محبتی که بین زن و شوهر وجود دارد با تار نازکی شبیه تار عنکبوت بسته است. اگر زن و مرد در طول حیات به شمار این تارهای باریک بیفزایند، تناب محکمی از آن به میان می آید که با آسانی گسسته نخواهد شد. به باور جامعه شناسان، حرکات و سکنات زن و شوهر در مقابل یک دیگر نمایانگر احساس فکری و ذهنی آنهاست که با کلمات و جملات به یک دیگر به کار می گیرند. هر دو جانب از فهوای کلام یک دیگر معیار محبت بینشان را تعیین می کنند. داستان خیلی کوتاه از داستانهای آموزنده در این مورد را نقل می کنیم که با بروز یک حادثه خیلی خطرناک زن از محبت واقعی شوهرش نسبت به خود آگاه می شود. نقل می کنند یکی از شاهان که می کوشید سرحد کشورش را گسترش دهد با مقاومت های یکی از سرداران محلی مواجه شد و مزاحمت های سردار به حدی رسید که خشم سلطان را برانگیخت و بنابراین او تعداد زیادی از سربازان خود را برای دستگیری سردار موظف نمود. عاقبت سردار و همسرش به اسارت نیروهای پادشاه در آمدند و برای محاکمه و مجازات به پایتخت فرستاده شدند. پادشاه با دیدن قیافه سردار جنگی تحت تأثیر قرار گرفت و از او پرسید: ای سردار، اگر من از گناهت بگذرم و آزادت کنم چه میکنی؟ سردار پاسخ داد: سلطان بزرگ، اگر از من بگذری به وطنم باز خواهم گشت و تا آخر عمر فرمانبردار تو خواهم بود. سلطان مجددن پرسید: و اگر از جان همسرت در گذرم آنگاه چه خواهی کرد؟ سردار گفت: آن وقت جانم را فدایت خواهم کرد. پادشاه از پاسخی که شنید آنچنان تکان خورد که نه تنها سردار و همسرش را بخشید، بلکه او را به عنوان حاکم سرزمین جنوبی کشورش انتخاب کرد. سردار هنگام بازگشت از همسرش پرسید: خانم، آیا دیدی سرای کاخ پادشاه چقدر زیبا بود؟ دقت کردی تخت سلطان از طلای ناب ساخته شده بود؟ همسر سردار گفت: راستش را بخواهی من به هیچ چیزی توجه نکردم. سردار با تعجب پرسید: پس حواس تو کجا بود؟ همسرش در حالی که به چشمان سردار نگاه می کرد به او گفت: تمام حواس و فکرم به تو بود. به چهره مردی نگاه می کردم که گفت حاضر است به خاطر رهایی همسرش جانش را فدا کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
با سلسله معرفی هنر نقاشی در این هفته به معرفی مکاتب نقاشی خراسانی می پردازیم که این طرز با خصوصیات ادوار مختلف با فراز و نشیب‌های مربوط به سیاست و حکمروایی سرداران آن دوره متفاوت به نظر می رسد. باز هم همکارم سحر لیوال با شماست و به ایضاح این بخش نقاشی خراسانی می پردازد.
نقاشی در شرق آن هم بعد از اسلام سیر تکاملی عجیبی داشت و این انکشاف از دید ادبیات به چند مکتب خاص ردبندی شده که ما هر یک آن را به طور مختصر شرح می دهیم. مکتب بغداد، این مکتب با تاثیرپذیری از اشاعه دین مبین اسلام و خصوص با تصویرسازی کتب و ترجمه شده از پهلوی، یونانی، سانسکریت و عربی رایج شد. چهره ها در نگاره های این مکتب به سامی یا عربی شبیه است. تأثیر آثار نقاشان بیزانسی را نیز می توان باز شناخت. در این آثار رنگ زمینه نامحسوس یا اصلا وجود ندارد. نقاشی ها از متن جدا نیستند و بخشی از متن به شمار می روند. مکتب سلجوقی. در این مکتب نقش ها و تزیینات برای متن رنگامیزی شده نقاشی می شدند. چهره ها با چشم های بادامی و شبیه به زرد و لباس ها با گلوگیا و نقوش اسلیمی تزیین می شد. از این زمان کتب مصور اندک به دست آمده است. نقش و نگارها در این آثار نزدیکی و وجه اشتراک زیاد با آثار سفالینی این دوره دارند. مکتب مغلی. این مکتب در قرن هفتم هجری قمری و پس از استیلای مغال با نام مکتب مغال پیریزی شد. ارتباط ایلخانان مغال با اقوام خیش باعث نفوذ برخی از عوامل نقاشی چینی شد. نقاشان در این مکتب به نوع منظره‌سازی، ساخت و ساز و توجه به جزئیات روی آوردند که با خصوصیت‌های نقاشی عصر مغال تلفیق شده بود. مکتب هرات. در زمان حکومت شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور، پایتخت و مرکز تجمع هنرمندان شهر هرات بود و در آنجا مکتب هرات پایه‌ریزی شد. در این دوره نقاشی به شکوفایی و عالی‌ترین درجه خود رسید. هنر این دوره هنر واقعی ملی و موافق با طبع و روحیه شرقی است. کمال‌الدین بهزاد و ده‌ها نگارگر دیگر در این دوره تحولات شگرف در هنر نقاشی به وجود آوردند. طرح‌ها همراه با پختگی شگفت‌انگیز و ظرافت در نمایش درختان، گل‌ها و چهره‌ها به کار گرفته شد. فن چهره‌سازی را به کمال‌الدین بهزاد در این دوره نسبت می‌دهند. مکتب تبریز. با به حکومت رسیدن صفوی ها و انتقال پایتخت به شهر تبریز، هنرمندان از جمله بهزاد به تبریز دعوت شدند که موجب حرکت فرهنگی و هنری و به وجود آمدن شیوه نوین در نقاشی شد و این شیوه از ترکیب سنت قدیمی نقاشی مکتب هرات و روش شخصی بهزاد پدید آمد. تصحیب در نقاشی هرات و دوره تیموریان و دوره های بعدی به اوج خود رسیده بود که از آثار باقی مانده و میناتورهای کتاب های قلمی و دیوان های شعرا و تاریخ های دستنویس به وضاحت تام معلوم می شود. در اوایل دوره اسلامی تصحیب برای تزیین و جداسازی آیات قرآن مجید مورد استفاده قرار می گرفت. در سده سوم و چهارم هجری ساده و بی‌پیرایه و با نقوش ساده و هندسی به کار گرفته شد. در سده ششم و هفتم متین و منسجم و در سده هشتم با شکوه و مجلل، در سده نهم و دهم ظریف و پرمایه و در سده یازدهم و دوازدهم به اوج تنوع و تعداد مکاتب خود رسیده است. تشعیر. تشعیر از شعر به معنای مو گرفته شده است. در تشعیر قلمگیری به نازکی و ظرافت یک موی به کار می رود. تشعیر با نقوش گیاهی و جانوری همراه است و معمولاً در حاشیه نسخه های خطی یا مرقعات با طلا رسم می شود. در تشعیرهای اوایل قرن نهم نقش حیوانات مانند اژدها، ققنوس یا مرغ آتش، هواسیل، پلنگ، شیر، میمون، مار و پرندگان و سبک چینی به چشم می خورد. از تصحیب و تشهیر معمولاً برای تزیین حاشیه نگارگری کتاب‌ها، مرقعات و تابلوها استفاده می‌شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
در این هفته قطعه شعر استاد لطیف ناظمی با عنوان مرگ سبز را که شنونده خوب ما سید حسین رازی فرستادند، با سپاس از ایشان عفیفه ساکب نیازی می خواند.
اگر درخت بمیرد ستاده میمیرد، با پای بسته و دست گشاده میمیرد. درخت میرود و ریشه هاش میمانند، گمان مبر که بلا استفاده میمیرد. درخت عاشق این باغ با نهیب تبر، شبانه بی خبر از پا فتاده می میرد. تو مرگ سرو ندیدی به بستر باران، تو مرگ سرو ندیدی به بستر باران، چه عاشقانه، چه زیبا، چه ساده می میرد. درون سرخ خروش